خب حالا ما بحث رو ادامه میدیم در مورد مذاکرات ژنو. خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و روی کار آمدن دولت 11 علارغم اینکه مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده بودند که مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای برای ما نداره و هیچ خاصیتی درش نیست و هیچ نتیجه‌ای برای ما به بار نخواهد آورد، ولی مسئولین دولت جدید اصرار داشتن که نه، ما میتونیم با مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل بکنیم و تحریم‌ها را علیه ایران لغو بکنیم و اوضاع اقتصادی کشور رو بهبود ببخشیم. و بعد از چندین بار که اینها اصرار کردند و مقام معظم رهبری دیدند آقایون حاضر نیستند استدلال ایشون رو بپذیرند، ایشون هم در نهایت اجازه دادند که اینها مذاکره با 5+1 رو و که آمریکا هم جزوش بود بر سر این مسائل شروع بکنن. در این مورد مقام معظم رهبری 12 آبان 92 در سخنانی که دارن میفرمایند که من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن بکنن، ما هم باذن الله ضرری نمیکنیم. این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت. آن وقت تعلیق غنی‌سازی را در مذاکرات با همین اروپایی‌ها جمهوری اسلامی برای یک مدتی پذیرفت. خب ما 2 عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را که البته به نحوی تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردند، آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذره شما عقب نشینی می‌کردید، همه این مشکلات حل می‌شد، پرونده هسته ایران عادی می‌شد. آن تعلیق غنی‌سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنی سازی را آغاز کردن. اما هشدارهای مقام معظم رهبری ظاهرا به گوش برخی از آقایون نمی رفت. به این خاطر خب اومدن دولت جناب آقای روحانی، ابتدا ایشون اومد پرونده هسته‌ای رو از شورای عالی امنیت ملی گرفت و داد به وزارت خارجه، یعنی در اختیار آقای محمد جواد ظریف گذاشت، یعنی به عبارتی همون افرادی که در سالهای 82 تا 84 مسئولیت اصلی پیگیری پرونده هسته‌ای رو داشتند، همونها دوباره این پرونده رو به دست گرفتن. کسانی که باعث شده بودن فعالیت هسته‌ای کشور 2 به عقب بیفته، باز دوباره با شعار اعتمادسازی و تعامل با دنیا، یعنی همون شعارهایی که سال 82 هم داده می شد، این گفتگوها با 5+1 رو شروع کردن. خب نهایت این کار شد توافقنامه‌ای که در تاریخ 3 آذر 92 خبرش اعلام شد، رسانه‌ای شد و عنوانش رو هم گذاشتن برنامه اقدام مشترک. مقام معظم رهبری بخش دیگری از صحبتهایی که 12 آبان 92 دارند با اشاره به مذاکرات ایران با 5+1 می‌فرمایند که از مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد، البته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم، من فکر نمی کنم از این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاید، لکن تجربه است و پشتوانه تجربه ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد، ایرادی ندارد، اما لازم است ملت بیدار باشد. اینشون در این حال که میگن خب حالا مذاکره انجام بشه، اما ملت هم بیدار باشه، ملت حواسش جمع باشه که چه دارد میگذرد. آقای حمید رضا آصفی که سخنگوی وزارت خارجه دولت خاتمی بود، توی یکی از مصاحبه‌هاشون ایشون چند وقت پیش اشاره میکنن، میگه که صد بار هم که با جان کری صحبت کنید مشکلاتتان حل نمی شود. اشکالی که من مطرح می کنم همین است که فکر می کنند با حل مشکلات بین المللی مشکلات کشور حل می شود. همه مشکلات کشور را نباید در سبد روابط بین الملل گذاشت. این رفتار پیام بدی به طرف مقابل می دهد و فشارها را زیاد می کند. اگر کسی فکر کند آمریکا کت خدای دنیاست و ما باید سبیل کت خدا را چرب کنیم، حتما دچار مشکل می شود. خب این اشاره‌ای بود به برخی صحبت‌های جناب آقای حسن روحانی که آمریکا رو تلویحاً کت خدای دنیا نام برده بودن و گفته بودن که ما بایستی با این کت خدا مشکلاتمون رو حل کنیم. یکی از مسائلی که در مورد تیم مذاکره کننده هستی باید بهش اشاره کرد بحث انحانکاری تیم مذاکره کننده است. چرا این تیم اصرار بسیار زیادی دارند بر اینکه جزئیات مذاکرات رو نه مردم بدانند نه نمایندگان مجلس و مدام اعلام میکنند که جزئیات محرمانه است و شما حق دانستن اون رو ندارید؟ خب این در جایی است که دورهای قبلی مذاکرات که تو دولت نهم و دهم بود تیم ایرانی همواره این تأکید رو داشتن که آماده هستند مذاکرات به صورت مستقیم و زنده از رسانه‌ها پخش بشه و با این کار خودشون میخوان به جهان نشون بدن که یک منطق قوی دارند و از بیان موضع حق و شفاف خودشون واهمه‌ای ندارند. اما به عکس اون تیم، این تیم جدید مدام اصرار میکنه برای اینکه مذاکرات محرمانه است و کسی حق اطلاع از اون رو نداره. دکتر سعید زیبا کلام استاد دانشگاه صحبتهایی دارن در دانشگاه امام صادق، میگن که یک توافقنامه تفصیلی مهم دیگری غیر از توافقنامه منتشر شده وجود دارد که تاکنون در هیچ جا منعکس نشده. اسرائیلی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها از آن خبر دارند ولی من و شما خبر نداریم. یک زمینه این توافقنامه ژنو داره یا همون برنامه اقدام مشترک که رئیس جمهور هم به وجود اون زمینه توافقنامه اشاره کردند، اما وزارت خارجه تا الان حاضر نشده که متن این زمینه توافقنامه رو منتشر کنه، علارغم این که حدود 6 ماه از توافقنامه ژنو داره میگذره اما وزارت خارجه همچنان اصرار بر پنهان ماندن و محرمانه ماندن اون داره. آیه جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایشون میگه که اصولا باید دید چرا آیه ظریف و دوستانشون حاضر نشدن کسی از کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمی رو در مذاکرات ژنو شرکت بدن. آیه سید محمود نبویان حجت الاسلام، دکتر سید محمود نبویان که ایشون هم از نمایندگان مجلس هستن، توی صحبت میگن آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به آقای عراقچی گفت شما گفتید که ما 90% با آمریکایی ها به توافق رسیدیم، 10% اختلاف داشتیم. سه مورد هم لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه زیرش خط کشید. این 90% و 10% آن سه مورد چی بود؟ آقای عراقچی سریعا برگشت و گفت آقای بروجردی این مسائل محرمانه است و نمایندگان حق دانستن آنها را ندارند. آقای ظریف هم یک بار برمیگرده میگه نهایتش آن است که مرا به مجلس ببرید و استیضاح کنید، اما من یک کلمه به شما نخواهم گفت. منظور چیه؟ چرا باید این مسائل محرمانه بموند؟ آقای ظریف یه جا تو مصاحبه برمیگردن میگن که نه، این که ما گفتیم محرمانه است مال موقعی که در حین مذاکره بودیم. ما در حین مذاکره نمیخواستیم طرف مقابل بفهمه که کف و سقف خواسته های ما چیه. تا موقعی که به توافق دست پیدا نکردیم خب ما نمیتونیم مسائل رو بگیم اونا محرمانه است، ولی وقتی توافق انجام شد خب اون رو اعلام کردیم. خب ما از جناب ظریف سوال میکنیم شما سوم آذر 92 خبر توافقنامه ژنو رو اعلام کردید، یعنی خب ماجرا تمام شده تو اون مرحله و توافقنامه رو تایید کردید، خب پس چرا تا 5-6 ماه بعد از اون همچنان اصرار بر محرمان ماندن جزئیات مذاکرات دارید؟ چرا همچنان میگید این مسائل محرمانه است و نمایندگان حق دانستن ندارند؟ خب این حرفا با هم تضاد داره. در مورد برخی جفسازی های تبلیغاتی که بعد از اعلام خبر توافقنامه ژنو در 3 آذر صورت گرفت، نکاتی رو باید اشاره بکنیم. همون اولین ساعت بعد از تصویب توافقنامه و پیش از اون که اصلا متن توافقنامه منتشر بشه و مردم یا مسئولین نظام بدانند که چه چیز در ژنو مورد توافق قرار گرفته، دولت اعلام میکنه که یک پیروزی بزرگ به دست اومده و باید برای این پیروزی بزرگ جشن گرفت و بلافاصله هم رئیس جمهور یک پیام تبریکی خطاب به مقام معظم رهبری صادر میکنن تا با پاسخی که از مقام معظم رهبری میگیرن یک مهر تاییدی بزنن بر اقدامات تیم مذاکره کننده و با این مهر تایید دیگه کسی جرأت نکنه که از توافقنامه انتقاد بکنه و ایرادی بگیره. آقای روحانی تو نامه‌شون می‌نویسن در نخستین ماه‌های شروع کار دولت تدبیر و امید، فرزندان انقلابی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را در صحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به گونه‌ای پیش برند که حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سالها سعی بر انکار آن داشتند قرار گیرد. دستاوردهای قطعی این توافق اولیه به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران و حراست از دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم بوده است و در کنار آن با توقف روند تحریم‌های ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در تحریم‌های یک جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغاز شده است. این بخشی از نامه جناب آقای حسن روحانی است به مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری هم که از قبل در جریان برخی از کارها بودند و شواهد و قرائن نشون میداد که چه برنامه‌ای در حال رخ دادن هست، در پاسخ نامه آقای رئیس جمهور بدون تایید مستقیم توافقنامه ژنو در یک پاسخ هوشمندانه ایشون می نویسند: جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستاندرکاران است و می تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد. خب اینجا خب این خط اصلی پاسخ مقام معظم رهبری بود که ایشون اشاره میکنن دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر. خب یعنی اگر این مطالبی که در نامه نوشته شده خب صحت داره، خب جای تقدیر و تشکر داره، ولی خب باید دید که آیا به واقع اون چه که جناب آقای حسن روحانی مرقوم داشته بودن واقعیت داشت، یعنی قدرت‌های جهانی تو توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی رو برای مردم ایران به رسمیت شناخته بودن، آیا واقعا از دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم حراست شده بود، آیا روند تحریم‌های ظالمانه متوقف شده بود، آیا قرار بود که تحریم‌های اساسی لغو بشن؟ خب متاسفانه آنچه رو که در ادامه این بررسی خواهیم دید نشون میده که این مطالب با کمال تأسف صحت نداشتند. آقای ناصر نوبری که یک زمانی مشاور وزیر امور خارجه در دولت خاتمی بودند و یه مدت سفیر ایران در مسکو بودند و سمت‌های دیگری هم داشتند، ایشون در این مورد اشاره میکنن، میگن فکر نمی کنم حتی خود رئیس جمهور هم مفاد توافقنامه ژنو را مطالعه کرده بودند، چون اگر مطالعه کرده بودند بعید بود 2 ساعت بعد از توافق ژنو متن نامه تبریک بنویسند و در آن اشاره کنند ملت ایران به حقوق خود رسید. چجور چنین چیزی میشه که اون توافقنامه چنین چیزی ازش بر نمیاد؟ آیه سید محمود نبویان نماینده مجلس هم در یکی از سخنرانی‌هاشون میگن پس از پاسخ آقا، منظور مقام معظم رهبری است، به نامه آقای روحانی، آقا در یک جلسه خصوصی متن توافق نامه را گذاشت پیش آقای روحانی و گفت آقای روحانی، شما گفته اید که ما حق غنی‌سازی را به دست آورده ایم، کجای این متن حق غنی‌سازی در آن است؟ شما با این توافق نامه استقلال را از ما سلب کردید. آقای ناصر نوبری هم یه جای دیگه باز در همین مورد اشاره میکنن، میگن که آیه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در قم فرمودند که آیه روحانی هم در نامه خود به رهبری اشتباه کردند. حالا این از مقدمه کار. بیایم ببینیم توی متن برنامه اقدام مشترک یا همون توافق نامه ژنو چه چیزی گنجانده شده، تعهدات ایران چی هست، تعهدات طرفای مقابل چی هست. تو قسمتی که تحت عنوان تعهدات گام اول ایران هست، تیم مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی های محمد جواد ظریف آنچنان امتیازات غیر قابل باوری رو دادن به آمریکا و کشورهای دیگر غربی که هیچ کدوم از وزرای خارجه اونها باورشون نمیشد. اونا در حالی که از خوشحالی در پوست خودشون نمی گنجیدند، با هیجان و سراسیمه رفتن به ژنو تا سریع قبل از این که مردم ایران از این ماجرا با خبر بشن توافقنامه رو تایید بکنن، تا مردم و مقامات جمهوری اسلامی در مقابل یک عمل انجام شده قرار بگیرن و نتونن از اون تخطی کنن. این امتیازات بگونه ایست که آقای خاویر سولانا امتیازات داده شده از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی رو سخاوتمندانه مینامه، میگه اینا امتیازات سخاوتمندانه ای دادند. و آقای دیوید آلبرایت هم که از بازرسان سابق آژانس انرژی اتمی و مشاور فنی سازمان سیا بوده، ایشون میگه که این امتیازات حیرت انگیزه، با لفظ حیرت انگیز از این امتیازات یاد میکنه. تو این گام اول ما چه امتیازاتی به اونا دادیم یا چه تعهداتی کردیم؟ اینها رو یکی یکی بهش اشاره میکنیم. یکی از مواردی که در تعهدات گام اول ایران هست گفته شده از اورانیوم غنی شده 20% نیمی از آن به صورت اکسید اورانیوم برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران حفظ شود و مابقی آن تا 5% دقیق شود. هیچ خط تولید بازفراوری نباید وجود داشته باشد. خب یعنی ببینید ما تو همین گام اول اومدیم به واقع غنی‌سازی 20% رو به کل تعطیلش کردیم و دیگه من بعد حق غنی‌سازی 20% رو نداریم. این مقداری هم که طی این مدت 200 خورده کیلو اورانیوم 20% هم که تولید کردیم، تعهد کردیم که نصفش رو برای تولید سوخت راکتور تهران حفظ بکنیم و نصف دیگرش رو بیاریم زیر 5% رقیق کنیم. این بزرگترین امتیازی که ما واگذار کردیم به طرف‌های غربی، و یعنی بزرگترین دلنگرانی و دلهوره اونها رو تو همین گام اول ما برطرف کردیم بدون اینکه اونها متقابلا چنین کاری رو بکنن. خب بعد تو بند دیگه گفته شده ایران اعلام میکند تا 6 ماه اورانیوم بالاتر از 5% غنی‌سازی نخواهد کرد. دیگه به هیچ عنوان بالای 5% ما نمیریم. بعد ایران اعلام میکند هیچ گونه پیشرفت اضافی در فعالیت‌های خود در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، فردو و راکتور عراق نخواهد داشت. یعنی تا همین مرحله هر چه که وجود داره تو همین مرحله میماند و دیگه اضافه تر نمیشه و هیچ پیشرفتی نه تو تأسیسات نطنز باید صورت بگیره، نه تو فردو و نه توی راکتور آبسنگین عراق. خب در مورد تأسیسات نطنز ایران تعهد کرده که هگزافلوراید اورانیوم رو UF6 رو به سانتریفیوژ های نصب شده که هنوز فعال نشدند تزریق نخواهد کرد. حدود 9000 دستگاه سانتریفیوژی که نصب شده بود اما هنوز گاز بهش تزریق نشده بود، اینا همین جور بلا استفاده به واقع میمانن. این 9000 تا از سانتریفیوژهای نصب شده از رده به واقع از رده بهره برداری به واقع خارج میشن. بعد ایران سانتریفیوژهای اضافی نصب نخواهد کرد دیگه، من بعد یک دونه سانتریفیوژ هم اضافه نخواهیم کرد. البته این نکته رو باید اینجا اشاره کرد که تو دولت قبلی ماهیانه حدود 600 تا سانتریفیوژ نصب میشد، اما از زمان روی کار آمدن این دولت در مرداد ماه تا الان یک دونه سانتریفیوژ هم اینها نصب نکردند. یعنی بلا فاصله بعد از روی کار آمدن دولت جدید ماهی 600 سانتریفیوژی که اضافه میشد یک هوی قطع شد، حتی پیش از اینکه این مذاکرات اصلا شروع بشه. قبل از شروع مذاکرات هم این آقایون به واقع چشمک رو به طرفهای غربی زدن و چراغ سبز رو به اونها نشون دادن که ما از همین الان داریم پیشا پیش جلوی فعالیت‌های هسته‌ای رو میگیریم با این کار. بعد ایران در این 6 ماه اول سانتریفیوژهای موجود رو در صورت معیوب شدن با سانتریفیوژهایی از همان نوع جایگزین خواهد کرد. این سانتریفیوژ نسل اول رو ما حق نداریم به جاش سانتریفیوژ نسل دوم یا نسل سوم بیاریم بگذاریم. باید همون قدیمی های نسل اول رو نصب کنیم. در مورد تأسیسات فردو تعهد کردیم که هیچ غنی‌سازی بیش از 5% در 4 آبشاری که در حال حاضر غنی‌سازی می‌کنند نباید انجام شود. بعد ظرفیت غنی‌سازی افزایش داده نشود. بعد هگزافلوراید اورانیوم به 12 آبشار دیگر تزریق نشود. آبشارها در حالت غیر عملیاتی باقی خواهند ماند و هیچ اتصالی میان آبشارها ایجاد نشود. یعنی به واقع تأسیسات فردو رو از حیز انتفاع ساقط کردیم و تعطیلش کردیم. البته آقایون ادعا میکنن که هیچ تأسیساتی تعطیل نشده. بله راست میگن، درشون بازه، اما با این شروطی و قید و بندهایی که پذیرفتن، یعنی عملا اون تأسیسات فردو تعطیل هست و خاصیتی برای ما نداره. کما این که در مورد نتنز هم تقریبا 50% رو ما تعطیل کردیم با این قید و بند هایی که پذیرفتیم. در مورد راکتور آب سنگین عراق، خب ایران پذیرفته که این کارا رو بکنه. یک، برای 6 ماه این راکتور را اندازی نشود. تو این 6 ماه گام اولیه تعهد کردیم که را اندازیش نکنیم. دوم، سوخت یا آب سنگین به سایت راکتور حمله میکند. تو ایران این تعهد رو کرده سوختم نیاره. سوخت بیشتری رو آزمایش نمی کند. اینم از این. یه تعهد دیگه، سوخت بیشتری برای راکتور تولید نمی کند. و دیگه قطعات باقی مانده راکتور رو نصب نمی کند. حدود 86% راکتور آب سنگین عراق تجهیزاتش نصب شده بود، اما این مابقیشو 15% بقیه رو دیگه ما تعهد کردیم نصب نکنیم. یعنی به واقع این رو هم از حیز انتفاع ساقطش کردیم. خب ما دیگه چی تعهد کردیم تو گام اول؟ ایران قبول کرده این اطلاعات رو ظرف 3 ماه در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بده. یکیش طرح‌های هسته‌ای ایران هست. بگیم چه طرح‌هایی در آینده داریم، طرح‌های هسته‌ایمون چی هست. یکی دیگه توصیف هر یک از ساختمان‌های مراکز هسته‌ای. یعنی بگیم تو تک تک این ساختمون ها، تک تک این تأسیسات ما چه چیزهایی قرار داره و چه کارهایی انجام میشه و چه تأسیساتی داره، همه رو توصیف کنیم. دیگه توصیف سطح عملیات در هر یک از اماکن که سهمی در فعالیت های هسته‌ای دارن، سطح عملیات در هر کدوم از اونها رو هم باید بگیم. بعدیش اطلاع درباره معادن اورانیوم و نیز کارخانجات نورد اورانیوم یا تقلیز اورانیوم. تمام معادنمون رو بدیم، مشخصاتشون، ظرفیتاشون، کارهایی که داره انجام میشه، کارخانجات نورد اورانیوم، همه این اطلاعاتی که قبلا سری تلقی میشدن و ما به اونها نمیدادیم، همه رو با دست خودمون 2 دستی تقدیم اونها کنیم. و بعد اطلاعات درباره منبع مواد اولیه مورد استفاده. هر چه که داریم و نداریم دو دستی تقدیم آژانس بکنیم. وقتی به آژانس هم میدیم یعنی به واقع داریم اون رو در اختیار سازمان‌های جاسوسی غربی قرار میدیم، چون همه اطلاعات از آژانس به دست اونها میرسه. بعد ایران پذیرفته که به صورت روزانه بازرسان آژانس به سایت فردو و نتنز دسترسی داشته باشند برای بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که اونها برای بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده در سایت حضور ندارند. یعنی بازرسی‌های روزانه هر روز چنین محدودیت‌هایی رو در طول تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه هیچ کشوری اعمال نکردند جز جمهوری اسلامی که الان میخوان این کار رو انجام بدن. یعنی اینقدر فشار رو بر ما میخوان زیاد بکنن و ما رو به واقع تحقیر کنن. خب بعد دیگه چی ما پذیرفتیم تو گام اول؟ ایران پذیرفته که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به امکانات زیر به صورت مدیریت شده دسترسی داشته باشن. یکیش کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ است، یکی کارگاه های تولید روتور یا چرخنده های سانتریفیوژ و محل های نگهداری اونها، و یکم معادن اورانیوم و کارخانجات نبرد اورانیوم. یعنی بیاریم تمام کارگاه هایی که تا الان توش سانتریفیوژ یا قطعات اون تولید می شده و مونتاژ می شده و محرمانه بودن، همه اینها رو در اختیار جاسوسان آژانس قرار بدیم. تعهداتی است که ما توی گام اول انجام دادیم. چنین اعمال فشارهایی در مورد هیچ کشور دیگری سابقه نداشته. اشاره بکنیم به این که آقای مهدی محمدی که جزء تیم مذاکره کننده قبلی همراه دکتر جلیلی بودن، در مورد این اطلاعاتی که میدیم میگن که این ارزش اطلاع، این ارزش اطلاعاتی اصلا برای آمریکایی ها قیمت نداره. این قیمتی که بشه براش تعیین کرد نمیشه به این آسونی قیمت گذاشت. این اطلاعاتی که ما داریم به آمریکایی ها میدیم، برای همین است که در مجلس نمایندگان آمریکا گفته شد که ما اطلاعاتی در اثر توافق ژنو به دست میآوریم که در اثر هیچ فعالیت دیگری نتوانسته بودیم به دست بیاوریم. یعنی آمریکا با سیستم‌های جاسوسی خودش تلاش بسیاری کرده بود طی سالیان گذشته که چنین اطلاعاتی رو به دست بیاره و موفق نشده بود. حالا ما تعهد کردیم که با دست خودمون این اطلاعات رو به اونها بدیم. خب یه مطلب رو اشاره بکنیم راجع به اون چیزی که گفته بودیم. جناب آقای روحانی تو نامه‌شون به مقام معظم رهبری نوشته بودن که قدرت‌های غربی حق غنی‌سازی اورانیوم رو برای ما به رسمیت شناختن. آیه ظریف هم توی مصاحبهشون به این اشاره کردن. ولی میبینیم همون روز یعنی 3 آذر 92 بلافاصله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا میان جلوی دوربین‌های تلویزیونی مصاحبه میکنن و به صراحت این ادعا رو رد میکنن و میگن توی توافقنامه ژنو ما به هیچ عنوان حق غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت نشناختیم. جان کری تو مصاحبهش میگه که در توافق گام اول به هیچ عنوان نیامده که ایران حق غنی‌سازی دارد. ما این گام را در جهت توافق جامع‌تر برداشتیم تا جلوی پیشرفت هسته‌ای ایران و غنی‌سازی ایران و توسعه از همکنون به بعد برنامه هسته‌ای ایران را بگیریم و در نهایت ثابت شود که دیگر برنامه هسته‌ای ایران منطقه و کشورهای دیگر را تهدید نمی‌کند. توافق حاصل شده یک گام اول است که برنامه هسته‌ای ایران را به عقب می‌برد. بدون تصمیم ظریف، بدون تصمیم طرف ایرانی نمی‌توانستیم به این توافق برسیم. از آقای ظریف به خاطر این تلاش تشکر می‌کنیم. این توافق مهمترین بخش برنامه هسته‌ای ایران را قفل می‌کند و جلوی پیشرفت آن را می‌گیرد. و یک روز بعد از این هم همین آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا یه مصاحبه‌ای داره با شبکه ABC نیوز. تو مصاحبهش میگه این توافق مقدمه‌ای برای برچیدن زیرساخت غنی‌سازی ایران است. ببینید اینا به صراحت میان تکذیب میکنن. ما رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ما میان میگن که تو این توافق ژنو اونا حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن، ولی رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجهش به صراحت میان تکذیب میکنن و میگن چنین چیزی صحت نداره و توی توافق ژنو ما چنین حقی رو به رسمیت برای ایران نشناختیم. خب نتیجهش چی میشه؟ جناب آقای حسن روحانی توی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریشون در سال 92 و بعد از انتخابات هم چند بار اشاره کرده بودن که هر توافقی که با کشورهای اروپایی صورت بگیره به تنهایی خاصیتی نداره، فایده‌ای نداره، چون کشورهای اروپایی یک آقا بالا سر، یک ارباب و یک کت خدایی به نام آمریکا دارن که تا اون ارباب و کت خدا تایید نکنه چیزی رو فایده‌ای نداره. خب طبق همین استدلال آقای حسن روحانی وقتی ما میگیم غنی‌سازی رو برای ما تو این توافقنامه به رسمیت شناختن و رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به صراحت رد میکنن و میگن چنین حقی رو ما برای غنی‌سازی ایران به رسمیت نشناختیم، این معناش این است که از همون بی بسم الله این توافقنامه ژنو برباد هواست. چون طبق استدلال خدای روحانی وقتی آمریکا چیزی رو قبول نداره اون توافقنامه اصلا فایده و خاصیتی نداره. این از ابتدای این توافقنامه که همون چند ساعت اول اختلافات بروز کرد و رد شد این قضیه. آقای جواد کریمی قدوسی هم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی توی یه صحبتی که تو مشهد میکنن اونجا اشاره میکنن، میگن که تو جلسه‌ای که تیم مذاکره کننده چند هفته بعد از توافقنامه با مسئولان نظام داشتند، مسئولان در آن جمع اظهار کردند که از این توافقنامه تثبیت حق غنی‌سازی مردم ایران بیرون نمی آید. این هم اشاره به این مسئله حق غنی‌سازی. در مورد بحث تحقیقات که معروف است به R&D، تحقیق و توسعه، تحقیقات و توسعه هسته‌ای، به واقع با این توافقنامه حق تحقیق و توسعه برای ایران به زیر سوال رفت و به شدت محدود شد. به خاطر همین بود که مقام معظم رهبری تو صحبتایی که در 20 فروردین 1393 داشتن در دیدار با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی اونجا می‌فرمایند حرکت علمی هسته‌ای به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کند شود. مذاکره کنندگان ایران باید بر ادامه تحقیقات و توسعه هسته‌ای پافشاری کنند. هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. مذاکرات باید ادامه یابد، اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل بردار نیست. خب این نشون میده که مقام معظم رهبری احساس نگرانی جدی کردند نسبت به ادامه تحقیق و توسعه هسته‌ای به خاطر اون چی که توی توافقنامه ژنو اومده، که اینجور ایشون به صراحت موضع میگیرند و هر گونه توقف و یا کند شدن روند تحقیق و توسعه رو به شدت رد میکنند. این هم خب دلیل داره. دلیل این نگرانی مقام معظم رهبری از اونجاست که به عنوان نمونه جان کری وزیر خارجه آمریکا 12 اسفند 92 تو لابی آیپک تو جمع صهیونیست‌های آمریکا اونجا اشاره میکنه، میگه که موافقت نامه‌ای که امروز به اجرا گذاشته شده نه تنها پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را برای نخستین بار در طی یک دهه اخیر متوقف می‌سازد، بلکه این موافقت نامه در حقیقت آن را به عقب باز می‌گرداند. می‌بینیم پس نگرانی مقام معظم رهبری کاملاً بجاست و ایشون حق داشتند که چنین هشدارهای صریحی رو به تیم مذاکره کننده هسته‌ای بدن. خب حالا ببینیم در مقابل این امتیازات گسترده‌ای که ما به آمریکا و غربی‌ها دادیم، اونا در مقابل به ما چی دادند؟ خب تعهدات غربی‌ها چیه؟ 5 به اضافه 1 تعهداتی که داده ایناست. 1. توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. مبالغ مشخصی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران باز خواهد گشت. خب یعنی چی؟ ما حدود بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز صادر می‌کردیم، در اثر فشارهای تحریم آمریکا و متحدینش این کاهش پیدا کرده تا حدود 1 میلیون بشکه در روز. خب حالا اینها اومدن مثلا بر سر ما منت گذاشتن، گفتن ما بیشتر از این سهمیه شما رو کم نمی کنیم، در حد همین 1 میلیون بشکه شما میتونید در این 6 ماه ادامه بدید فروشتون رو. اما یه نکته داره که وقتی ما میفروشیم فقط مبالغ مشخصی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران باز خواهد گشت. خب این عواید مشخص، مبالغ مشخص چیه؟ اینجا توی متن قرارداد بهش اشاره نشده، اما در اون متن ضمیمه‌ای که هست اونجا آقایون با هم به توافق رسیدن که ایران فقط 20% مبلغ فروش نفت رو حق داره برگردونه و 80%ش همچنان به صورت روزانه باید در بانک‌های خارجی بلوکه بشه. یعنی ما به فرض اگر روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم از قرار مثلا روزی بشکه 100 دلار میشه روزی 100 میلیون دلار فروش نفت ما، اما طبق این قرارداد ما فقط 20 میلیون دلارش رو حق داریم بیاریم داخل، 80 میلیون دلارش باید تو بانک‌های خارجی بلوکه بشه. خب این منتی است که این آقایون سر ما گذاشتن و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ما متاسفانه به چنین چیزی رضایت داده. یعنی غیر از این که حدود بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ما رو در کشورهای خارجی اینها بلوکه کردند، به غیر از اون ما تعهد کردیم روز مثلا بیش از 80 میلیون دلار هم روزانه به اون پولهای بلوکه شده اضافه بشه. کدوم آدم عاقلی واقعا به چنین شرط خفتباری حاضر تن بده؟ بعد دیگه چه تعهدی کردن؟ گفتن تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط. اینها اومدن هم حمل و نقل دریایی ما و هوایی ما رو تحریم کردند. بعد توی این توافق نامه گفتن خب ما میایم این تحریم حمل و نقل به اصطلاح هوایی و دریایی رو به مدت 6 ماه تعلیقش میکنیم، به طور موقت این تحریم رو بر میداریم. خب اولا باید اشاره کرد که تو این مدتی که ما تحریم بودیم خود شرکت های بیمه ایرانی کشتی ها رو، کشتی های نفکش و کشتی های دیگر رو بیمه می کردن و ما تونسته بودیم به واقع این تحریم رو تا حد زیادی خونسا کنیم، ولی اینها اومدن این تحریم تقریبا خونسا شده رو به عنوان یک منتی بر سر ما به ما فروختند. بعد از اون طرف باید توجه داشته باشیم که همین صورت ظاهری تعلیق بیمه ها هم واقعی نیست. یعنی اینها انقدر خباثت دارند که به همین چیزی هم که در روی کاغذ نوشتن وفادار نیستند. اشاره بکنیم به این که آقای دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا و فرمانده قرارگاه تحریم‌های دولت اوباما صحبتی میکنه توی صحن کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا، اونجا میگه اساساً شرکت کشتیرانی و نفتکش و شرکت هواپیمایی هما و ماهان که مهمترین ناوگان حمل و نقل کشور ایران میباشند همچنان در لیست تحریم‌ها باقی میمانند و هیچ تحریمی در خصوص آنها کاهش نمییابد. بنابراین تعلیق تحریم بیمه حمل و نقل و خدمات پرواز صرفا یک عنوان ظاهری است و تأثیری عملی بر بخش حمل و نقل ایران ندارد. این یک اعتراف معاون وزیر خزانه داری آمریکا است مبنی بر اینکه این چیزی که به عنوان امتیاز به ما دادن تعلیق تحریم های بیمه‌ای عملا وجود نداره، یعنی اونها شرکت های اصلی هواپیمایی ما رو همچنان در لیست تحریم خودشون باقی نگه داشتن و بیمه کشتی ها هم عملا انجام نمی شود. تو این چند ماهی هم که از توافقنامه گذشته هیچ یک از شرکت های بیمه غربی حاضر به عقد قرارداد با شرکت های ایرانی نشدند و این نشون میده که اونها به هیچ عنوان در این ادعاهاشون صداقت ندارند. امتیاز بعدی که به اصطلاح به ما دادن تعلیق تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبهاست. در مورد صادرات پتروشیمی باید این نکته رو اشاره بکنیم که ما هیچ مشکل جدی تو صادرات پتروشیمی نداشتیم. ما بازارهای خودمون رو پیدا کرده بودیم و همه محصولات پتروشیمیمون رو هم صادر می‌کردیم، می‌فروختیم و پولش هم می‌گرفتیم. مسئولین صنعت پتروشیمی ایران اعلام کرده بودند که توی این مدتی که تحریم وجود داشته ما همه محصولات تولیدی پتروشیمیمون رو توانسته بودیم به کشورهای خارجی بفروشیم و پولش هم بگیریم بیاریم. یعنی اینها اومدن عملا تحریمی رو که خاصیت خودش رو از دست داده بود و وجود نداشت به عنوان یک امتیاز بر سر ما منت گذاشتن و به ما فروختن. و در مورد طلا و فلزات گرانبها هم باید اشاره بکنیم که همین آقای دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا توی مقاله اشاره میکنه، میگه به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده اما ایران برای خرید و فروش فلزات قیمتی مثل طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه کانال هایی که به ایران اجازه دسترسی به ارز می دهد همچنان بسته است. به این ترتیب ایران برای خرید طلا به ارز دسترسی ندارد و از سوی دیگر به لحاظ تحریم های بانکی که همچنان برقرار است امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را ندارد. یعنی ببینید خباثت و دشمنی اینها رو از این طرف به ما در ظاهر ادعا میکنن که شما تحریم طلا و فلزات گرانبها رو ما برای این 6 ماه لغو کردیم، اما از اون طرف میگن که چون سیستم بانکی ایران همچنان در تحریم قرار داره و قفل هست ایران عملا نمیتونه هیچ پولی برای خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها نقل و انتقال بده. یعنی این امتیاز هم به واقع وجود خارجی نداره. امتیاز بعدی که به ما دادن چیه؟ تعلیق تحریم های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم های خدمات مرتبط. خب ما طی این سالیان گذشته چقدر مگر با آمریکا در مورد خودرو مبادله داشتیم که حالا منت بر سر ما گذاشتن و این رو لغو کردن برای 6 ماه. ما عمده صنعت خودرومون با کشورهای مثل چین، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه با اینها طرف حساب بودن و با اینها کار میکردن. آمریکا که نقش آنچنانی در این میان نداشته که حالا به عنوان یک امتیاز و منت بر سر ما این رو به عنوان امتیاز به ما بفروشن. بعدیش البته همین رو هم اشاره بکنیم، بله این مربوط به خودرو بود. بعدیش صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران. قطعات یدکی مثلا قرار شده به ما بدن که برای هواپیماهای مسافربری اون قطعاتی که لازم داریم رو بتونیم تعویض کنیم. خب از موقعی که این قرارداد ژنو امضا میشه تا چندین ماه هیچ خبری از انجام این تعهد نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران 10 فروردین 93 میگه که برغم برنامه ریزی ها و اقدامات قانونی شرکت های هواپیمایی برای خرید قطعات یدکی هواپیما تا کنون قطعات جدیدی به کشور وارد نشده. شرکت‌های غربی تحقق این امر رو منوط به کسب مجوز و هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا عنوان می‌کنند. خب وقتی ایشون این مطلب رو تو مصاحبه میگه، 5 روز بعدش 15 فروردین خبرگزاری رویتر اعلام میکنه که وزارت خزانه داری آمریکا به کمپانی هواپیماسازی بوئینگ و جنرال الکتریک مجوز داده که قطعات هواپیما به ایران بدن. سخنگوی بوئینگ میگه که به ما فقط اجازه، این جالبه که دقت کنیم، سخنگوی بوئینگ میگه به ما فقط اجازه فروش قطعات هواپیمای مسافربری که قبل از سال 1979 به ایران فروخته شدند داده شده، و هواپیمایی که بعد از اون تاریخ به ایران فروخته شدند رو ما مجاز به دادن قطعه نیستیم. اطلاعاتی که در مورد این قضیه داده شده این است که قبل از 1979، یعنی قبل از سال 1158، فقط 23 فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری به ایران فروخته شده. از این 23 فروند 4 فروندش طی این سالها دچار سانحه شدن و سقوط کردن و از رده خارج شدن، میمونه 19 تاش. از این 19 تاش هم 16 تاش زمینگیر شدن به علت عمر بالا و فرسودگی و برای خاطر حفظ ایمنی از رده خارج شدن، میمونه فقط 3 تاش. یعنی از این 23 فروند هم فقط الان 3 فروند بوئینگ، هواپیمای بوئینگ هست که مال قبل از 1979 و داره پرواز میکنه، که اینها هم عمر بالای 30 سال 35 سال دارن و چند وقت بعد اینا هم به علت طول عمر زیاد از رده خارج خواهند شد. یعنی میبینیم این چیزی هم که به عنوان امتیاز به ما دادن از این قبیله، یعنی اینها اینجوری خباثت میکنن، اعلام میکنن قطعات هواپیما میدیم، بعد داخلش که میاید میبینید که فقط 3 تا هواپیما میدن، اونم هواپیمای قدیمی که تا چند وقت دیگه از رده خارج خواهد شد. شرکت جنرال الکتریک هم که گفته فقط مجوز تعمیر 18 موتور هواپیما رو بهش دادن. قصد اینها از این کار چیه؟ بعد میگیم خب اون 18 موتور هواپیما هم خب قطعات به ما بدیم. میگن نه، ما قطعات بهتون نمیدیم، علیرغم این که به اصطلاح طبق اون چیزی که توی تعهدات نوشته شده بایستی قطعات یدکی رو به ما بدن. میگن نه، شما موتور هواپیما رو به خارج ارسال کنید، بیاد کشور ما، ما تعمیر میکنیم براتون بعدن میفرستیم. این هم یک نوع دیگر از شیطنت ها و خباثت های اینها. حالا اینا دنبال چی هن؟ دنبال اینن که این موتور هواپیماهایی که 30 سال تحت تحریم بودن سر در بیارن. ما از کجا قطعات یدکی اینها رو فراهم میکردیم و توی این مدت تونستیم اینا رو سرپا نگه داریم؟ خب وقتی موتور هواپیما رو ببرن خارج، اونجا اجزایش رو تک به تک بررسی میکنن، قطعاتی که روی اونها نصب شده رو بررسی میکنن، میفهمن فلان قطعه رو که ما تعویض کردیم، این قطعه داره یک شماره سریال هست، از روی اون شماره سریال قطعه که به واقع شناسنامه اون قطعه محسوب میشه، اینا میتونن ردیابی کنن که این قطعه در چه سالی در آمریکا تولید شده، به چه کشوری فروخته شده، به کدوم شرکت فروخته شده و از چه طریقی ایران دور زده و این قطعه رو به دست آورده، تا کانال هایی که ما تحریم رو دور می زدیم اینا شناسایی کنن و اون کانال ها رو بتونن کور بکنن و دسترسی ما رو به قطعات یدکی از این طریق قطع بکنن. خب دیگه اینها چه تعهدی کردن؟ تعهد کردن که قطعنامه های جدید تحریم هسته‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران صادر نشه، یعنی هیچ تحریم جدیدی وضع نشه. اما میبینیم که اونها به این تعهد خودشون هم پایبند نمیمونن و تیم مذاکره کننده ایرانی که یکی از دستاوردهای بزرگ این توافقنامه ژنو رو این اعلام کرده بود که من بعد هیچ تحریم جدیدی علیه ایران وضع نمیشه، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به همین هم پایبند نموندن. حدود یک هفته بعد از توافق ژنو، اتحادیه اروپا 17 شرکت مورد قرارداد ایران، طرف قرارداد ایران رو به لیست تحریم های خودشون اضافه میکنن. بعد حدود 10 روز بعد از اون هم دولت آمریکا 17 شرکت ایرانی رو، ایرانی و خارجی رو، به فهرست تحریم های خودش اضافه میکنه و با صراحت هم میگن که قرار گرفتن شرکت ها توی فهرست تحریم ها ادامه خواهد داشت. یعنی میبینیم تو همون آذر ماه 2 تحریم جدید علیه ایران وضع میشه. 17 بهمن 92 هم وزارت خزانه داری آمریکا مجدداً چندین شرکت و چندین فرد از کشورهای مختلف به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها به لیست تحریم های خودشون اضافه میکنن. این گستاخی ها به جایی میرسه که وزارت خارجه روسیه اعتراض میکنه به این اقدامات آمریکا و اروپا و میگه که این اقدامات نقض کننده توافقنامه ژنو هست. اما متاسفانه وزارت خارجه خودمون با لبخند از کنار این اقدامات گستاخانه اونها عبور میکنه و هیچ اعتراض جدی رو به این عدم پایبندی اونها به تعهداتشون انجام نمیدن. خب این مطلبی که ما اشاره کردیم در مورد عدم صدور قطعنامه‌های جدید که گفتیم بهشم عمل نکردن و این تعهدشون رو زیر پا گذاشتن، این رو خوب در نظر بگیریم در کنار این مسئله که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ادعا کرده بودند که با این موافقت نامه سازمان تحریم ها ترک برداشته و شکاف افتاده در دیواره تحریم ها. ببینیم که آیا این مسئله تا چه حد با واقعیت جور در میاد. چند روز بعد از این توافقنامه ژنو، آیه اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار می‌داره که سخت‌ترین تحریم ها رو علیه ایران همچنان نگه خواهند داشت. ایشون تو سخنانی در کاخ سفید میگه که برای نخستین بار در یک دهه اخیر ما توانستیم تا پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم. بخش‌های مهم و کلیدی برنامه هسته‌ای ایران نیز به عقب باز خواهد گشت و سخت‌ترین تحریم‌های ما علیه ایران همچنان پابرجا خواهند بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگه نظام تحریم‌های اساسی نفت و بانکداری به طور قطع بر جای خود باقی می‌ماند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود و ما از طریق وزارت خزانه داری و سازمان‌های مناسب آمریکا تلاش خود برای اجرای این تحریم‌ها را افزایش می‌دهیم. خب ببینید به صراحت دارن میگن که تحریم‌های اساسی سر جاش می‌مونه. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگه توافق ژنو سخت‌ترین بخش تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کرده است. هدف از تحریم‌ها از همان ابتدای امر به کار بردن نیروی عظیم برای تغییر سیاست‌های ایران بود. تحریم‌های سخت همچنان علیه ایران باقی است و لغو نخواهد شد. ایشون توی نوبت این رو میگه. بعد همین آقای کوهن توی جلسه دیگری در کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا میگه تحریم‌های اساسی یعنی تحریم‌های نفتی و بانکی به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نمی‌کند. مطمئن باشید در پایان 6 ماه زمان توافق ژنو وضع اقتصادی ایران به مراتب از وضع موجود بدتر خواهد بود. ما به همه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیغام داده‌ایم که تحریم‌ها در مدت 6 ماه توافق همچنان پابرجاست و هیچ حرکت جدیدی در روابط با ایران نباید بدون اجازه ما انجام شود. این اظهاراتی است که مقامات آمریکایی در این رابطه اظهار داشتند. آیه فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران در این رابطه میگه همان روز 20 ژانویه یا 30 دی که توافق ژنو باید اجرایی میشد، وزارت دارایی آمریکا بیانیه‌ای را روی سایتش قرار داد که در آن آمده بود کسی که تابعیت آمریکا را دارد یا شرکتی که در آمریکاست نمیتواند به استناد توافق ژنو با شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی که تحریم‌ها تعلیق شدند تعامل کند. الان هم که چند ماه می‌گذرد همین وضع است. یعنی شما در این 6 ماه قاعدتاً باید می‌رفتید و با یک سری شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌های تعلیق شده همکاری می‌کردید، اما هیچ توافقی نداشته‌ایم و آمریکا در عمل توافق ژنو را نقض کرده. یعنی چی؟ یعنی اومدن در ظاهر اعلام کردن که اون تحریم های مثلا امتیازهایی که به ما داده بودن در ازای امتیازهای بزرگی که ما واگذار کردیم و گفته بودن این تحریم های این و این و این و این لغو میشه در این 6 ماه تعلیق میشه، حتی به همون هم متعهد نشدن و به شرکت ها و کمپانی های خودشون و به افراد دارای تابعیت آمریکایی اعلام کردن که کسی حق نداره تو این 6 ماه در این حوزه‌ای که تحریم ها لغو شدن با ایرانی ها هیچ قراردادی ببنده. خب این خباثت اینها رو نشون میده که مقام معظم رهبری چند بار فرمودن که آمریکایی ها به هیچ تعهدی پایبند نخواهند بود، ولی خب بعضی دولت مردان باورشون نمیشد. حالا کم کم ظاهرا دارن یکی یکی صحت فرمایشات مقام معظم رهبری رو در صحنه عمل میبینن. سناتور دایان فینشتاین رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا در نطقی توی مجلس سنا میگه کل کاهش تحریم های ایران حدود 1% از اقتصاد ایران ارزش دارد که رقم چندانی نیست. توافقنامه ژنو به هیچ وجه سبب از بین رفتن تحریم های مالی و نفتی ما علیه ایران نمی شود. ببینید از این صریح تر میگه کل اون چه که قرار است از این تحریم ها کاهش پیدا بکنه میشه 1% اقتصاد ایران. واقعا برای 1% اقتصاد ارزش داره که ما این همه امتیاز واگذار کنیم و از دستاوردهای هسته خودمون چشم پوشی بکنیم و این همه توسط دشمن تحقیر بشیم؟ آیا ارزش داره؟ آیا اوباما رئیس جمهور آمریکا هم 12 اسفند 92 میگه ما 95% تحریم ها رو نگه داشتیم و ایرانی ها با ادامه تحریم نفتی در حین اجرای طرح اقدام مشترک از مزایای منابع مالی که قبلا دسترسی داشتند بی بهره خواهند بود. یه جا دیگه هم اینجا رو داشته باشید که حالا آقای اوباما گفت ما 95% تحریم ها رو نگه داشتیم. این توافق ژنو باعث نمی شود که بیش از 5% تحریم ها کنار گذاشته بشه. 95% سر جای خودش میمونه. بعد رئیس جمهور آمریکا یک بار تو کنگره به نمایندگان کنگره میگه که ما یک فاکتور اقتدار داشتیم که آن تحریم ها بود. ایرانی ها 3 فاکتور داشتن: غنی سازی 20%، آب سنگین و تحقیق و توسعه. ما در همین گام اول هر 3 فاکتور ایرانی ها را گرفتیم، اما فاکتور خودمان را نگه داشتیم. نهایتاً 5% تحریم ها لغو می شود، آن هم قسطی و با اما و اگر. واقعیتش هم همینه دیگه. این چی هم که تا این 6 ماه بعد از انعقاد توافقنامه ژنو ما شاهدش بودیم چیزی جز این نبوده. ما همه امتیازات خودمون رو به اونها واگذار کردیم، اما اونها حربه اصلیشون علیه ما که تحریم ها باشه رو همچنان نگه داشتن. فقط به گفته خودشون 5% تحریم ها رو لغو میکنن، اونم به صورت قطره‌چکونی، قسطی و با کلی شرط و شروط. خب این چیزیست که ازش نام بردن به عنوان به اصطلاح ترک برداشتن دیواره تحریم ها، که خب حالا مشخص شد که چقدر میتونه این صحت داشته باشه. بالاخره آخرین امتیازی که به اصطلاح غربی ها 5+1 تو این مرحله گام اول به ما واگذار کردن، که یکی از دولت هم این رو یکی از بزرگترین دستاوردهای خودش اعلام کرده، این هست که مبلغی از این بیش از 100 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ما در کشورهای خارج رو اینا تو این 6 ماه به ما برمیگردونن. ابتدا گفتن که حدود 8 میلیارد دلاره، بعضی از روزنامه هم کلی روش جنجال کردن که بله 8 میلیارد دلار به ایران برگردانده شد. بعد چند وقت گفتن نه قرار است برگرده. چند روز بعد گفتن نه 7 میلیارد باید داده بشه. چند وقت بعدش گفتن نه 7 میلیارد نیست 6 میلیارده. نهایتاً بعد از مدت‌ها بالاخره معلوم شد که این 4.2 میلیارده و مبلغش هم تو اون توافقنامه اون زمینه توافقنامه ژنو قید کردن و آقایون توافق کردن با آمریکایی‌ها، ولی اصلا این رو رو نکردن و به مردم نگفتن تا اینکه آمریکایی‌ها این مطلب رو عنوان کردند. یعنی ما باید منتظر باشیم تا یکی یکی اطلاعات رو آمریکایی‌ها رو بکنن و ما بفهمیم که چه خبره. والا تیم مذاکره کننده هسته‌ای خود ما نمیگه که توی جزئیات با اونها چه توافق‌هایی انجام دادن و مدام تکرار میکنن که محرمانه است، محرمانه است. بعد برای این 4.2 میلیارد دلار هم گفتن یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انسان دوستانه برای تأمین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. تجارت امور انسان دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال همچنین میتواند اجازه دهد تراکنش‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل و پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور تا یک مبلغ توافق شده و برای یک دوره 6 ماهه به دانشگاه‌های خارجی پرداخت شود. یعنی این 4.2 میلیارد هم که قرار است به ما بدن، که اول گفته بودند طی 6 قسط 700 میلیون دلاری به ایران پرداخت خواهد شد، بعد بازم زدن زیرش، کردنش 8 قسط و یعنی به صورت قطره چکانی تر. حالا این پول هم دیگه به ما نمیدن، میگن برای این موارد فقط، یعنی یه بخشیشو باید بدید دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل میکنن، شهریهشون پرداخت بشه از اونجا، بعد یه بخشیش هم برای بیماران ایرانی که تو خارج از کشور هستن باید هزینه بشه، یه بخشیش هم بابت حق عضویت ما تو سازمان ملل و سازمانهای دیگه از روش برداشته بشه و در نهایت اونچه که میمونه رو طی 8 قسط به ما پرداخت میکنن، که اونم فقط مجازیم برای خرید دارو و مواد پزشکی و مواد غذایی و اینها ازش استفاده کنیم. جالب است که بعد مشخص میشه این نیست که تازه ما اختیار داشته باشیم که این پول رو هم از هر کشوری یا هر شرکتی که مایل هستیم حالا این مواد غذایی یا دارو یا امثال اینها رو تهیه کنیم. نه، این آمریکاییان که برای ما باید تعیین تکلیف کنن، به ما بگن که شما فقط حق دارید از فلان شرکت خریداری کنید. کما اینکه این کارو هم کردن، 4 تا شرکت آمریکایی به ما معرفی کردن که شما فقط از این شرکت ها حق خرید دارید. یعنی ببینید چقدر با تحقیر با ما مواجه میشن و چگونه ما رو تحقیر میکنن تو این برخوردهای خودشون. چند سری هم طی این چند ماه گذشته گفته شد که آقا این پولها به حساب ایران واریز شده، بعد تکذیب کردن نه این پولها واریز نشده. آخر مشخص شد که حالا این چند قسطی که تا الان به اصطلاح پرداخت شده صرفا از یک حساب بانک مرکزی در کشور خارجی مثلا ژاپن یا کره جنوبی به یک حساب دیگر بانک مرکزی مثلا در سوئیس یا کشور دیگری واریز شده و تا الان هیچ پولی از این 4 میلیارد دلار وارد کشور نشده. ظاهرا این هم یکی از اون توافقاتی است که تون زمینه توافقنامه ژنو درج شده. آقای تیم مذاکره کننده با آمریکایی‌ها سر این مطلب به توافق رسیدن که ما حق نداشته باشیم هیچ پولی از این 4 میلیارد دلار رو وارد کشور بکنیم، همش باید تو همون حساب خارج از کشور بمونه و از اونجا ما هزینه کنیم برای خرید از کشورهای خارجی. این هم دست تیم مذاکره کننده درد نکنه با این توافقهایی که کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هم یه صحبتی میکنه تو لابی صهیونیستی آیپک تو آمریکا و اونجا صریحا میگه که ایران تا پایان مدت 6 ماه توافقنامه نمیتواند از این مبلغ 4.2 میلیارد دلار استفاده کند. جالبه، آیا این توافقی که صورت گرفته و شامل این موارد هست اینها به معنای نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی محسوب نمیشه؟ اینا چیه؟ ما آیا یکی از کشورهای تحت الحمایه یا تحت قیمومیت و مستعمره کشورهای غربی هستیم که با ما اینجوری برخورد میکنن و برای مصرف پول خودمون برای ما کانال معین میکنن و مصرفش هم مشخص میکنن، کشورش هم مشخص میکنن، شرکتش هم مشخص میکنن که فقط از اینجا حق خرید دارید. خب آیا واقعا ما مستعمره اونها هستیم که با ما اینجوری برخورد میکنن؟ مطلب دیگری هم که باید بهش توجه کرد این هست که توی متن قرارداد ژنو، توافقنامه ژنو، ذکر شده که این تحریم هایی که اینها میگن بالاخره بعد از توافقنامه مرحله گام اول و بعد از مرحله گام نهایی لغو خواهند کرد، فقط اون تحریم هایی است که اینها با بابت مسائل هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند و شامل تحریم هایی که اینها با بهانه هایی مثل نقض حقوق بشر و تروریسم علیه ما وضع کردند نمیشه. خانم وندی شرمن یک بار توی صحبتاش این رو به صراحت میگه، میگه که تاریخ 3 اکتبر 2013 توی کمیسیون روابط خارجی کنگره میگه که با ایرانیان خیلی شفاف بودیم و به آنها گفتیم که موضوع مذاکرات ما درباره برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای است و تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و حمایت از تروریسم همچنان روی میز قرار دارد. اینو به صراحت بیان کردن. خانم مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 23 بهمن 92 توی کنفرانس خبری میگه ما آشکارا اعلام کرده ایم که همچنان به تحریم‌های موجود کنونی علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه می‌دهیم. یه مطلب دیگری که توی توافقنامه ژنو ذکر شده، تو مقدمه‌اش گفته شده که در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. این که نقض غرض هست، ما این چند سال مدام اعلام کردیم که تحریم های شورای امنیت رو به رسمیت نمیشناسیم. خب الان اگر قرار باشه که این قطعنامه های شورای امنیت رو ما به این وسیله مورد تایید قرار بدیم، یکی از مواردی که تو قطعنامه ها گنجانده شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده این است که ایران بایستی برنامه قلیسازیشو کلن به تعلیق در بیاره، یعنی بساطشو جمع بکنه. خب اگر قرار بود این کارو ما بکنیم، پس چرا این همه مذاکره و رفت آمد و اینا، برای چی این کارو کردیم پس؟ خب این چه چیزیست که تیم مذاکره کننده اصلا توجه داشته که چه چیزهایی رو داره تایید میکنه و امضا میکنه؟ بعید به نظر میرسه که دوستان این متن رو دقت کرده باشن و خونده باشن درست. متاسفانه آیه محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، توی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس میگه در توافقنامه ژنو متاسفانه تمام قطعنامه‌های شورای امنیت پذیرفته شده و این امر مخالف نظر نظام و مجلس است. آیه سید محمود نبویان نماینده مجلس هم در این مورد میگن قطعا جمهوری اسلامی ایران بنابر مواضع اعلامی خود قطعنامه های مزبور را غیر قانونی می داند، بنابراین ابهام اینجاست که پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت به چه معناست؟ آیا گنجاندن این مورد در گام دوم و پذیرشان توسط تیم مذاکره کننده ایرانی خود به خود به معنای پذیرش قانونی بودن این قطعنامه ها نیست؟ بعد از این حالا یه نگاهی می دازیم به اون چه که به عنوان توافق نهایی یا گام نهایی ازش یاد میشه. تو این توافق نهایی یا گام نهایی که گفته شده اعضا قصد دارن مذاکره در خصوص اون رو در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند به پایان برسونن و اجراش رو شروع کنن. تو این توافق نهایی گفته شده این دارای یک دوره زمانی بلند مدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. این یکی از بزرگترین اشتباهات تیم مذاکره کننده ایرانی است که پذیرفتن ما همه کارهایی رو که اونها از ما میخوان ظرف 6 ماه انجام بدیم و همه نگرانی های اونها رو برطرف بکنیم، اما نوبت به ما که میرسه اونها تحریم هاشون رو توی یک دوره بلند مدت لغو کنند. این دوره بلند مدت هم که به یه آینده نامعلومی موکول شده، چند ساله؟ 5 ساله؟ 10 ساله؟ 20 ساله؟ واقعا مدتش چقدره؟ آقای جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این مورد میگه که من در مجلس از آقای عراقچی پرسیدم که گام نهایی و بلند مدت یعنی چه مدت زمان؟ جواب داد مدت زمان این دوره 20 سال است که طی آن باید همه چیز آزمایشی و تحت نظارت بوده و همه سایت ها نیز برای بازرسی باز باشد. این 20 سال همون چیزی است که آمریکایی‌ها گفتند به تیم مذاکره کننده ایرانی که دوره نهایی 20 سال است، ما تو این 20 سال باید رضایت خاطر اونا رو به طور کامل جلب بکنیم تا اینا 20 سال بعد اون وقت اون تحریم ها رو لغو بکنن. به همین خاطره که آقای ناصر نوبری از دیپلومات های سابق ایران و مشاور سابق وزیر خارجه توی یکی از صحبتاش میگه که هیچ کسی نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز چنین قراردادی رو حتی برای یک چیز کوچک هم امضا نمی کند. یعنی آخه این چه کاریست؟ همین اعضای تیم مذاکره کننده آیا واقعا حاضرن توی معاملات شخصی مربوط به خودشون قرارداد اینگونه رو پاش امضا بندازن؟ بعید است که هیچ کدومشون حاضر باشن چنین کاری بکنن. یعنی یک چیز متعلق به خودشون رو نقد به طرف مقابل واگذار بکنن و بعد به اون طرف مقابل بگن که حالا شما در طی یه مدت زمان مثلا 20 ساله 25 ساله بعدن مثلا پول این معامله رو به ما پرداخت بکنید. آخه کی این کار رو میکنه؟ یکی دیگر از نکاتی که تو این به اصطلاح گام نهایی ذکر شده این هست که نگرانی های مرتبط با رآکتور عراق رو کاملا برطرف نماید، بازفراوری و یا احداث تأسیساتی که قادر به بازفراوری باشد ایجاد نخواهد شد. ما این که نگرانی های مرتبط با رآکتور عراق رو باید به طور کامل برطرف کنیم یعنی چی؟ ملاک رفع نگرانی آمریکا چیه؟ خب خانم وندی شرمن نماینده آمریکا تو 5+1 جواب میده تو یه صحبتی که با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا داره، میگه برچیدن بخش‌های زیادی از تأسیسات هسته ایران از شرایط رسیدن به یک توافق نهایی خواهد بود. وی در این زمینه به برچیدن رآکتور آب سنگین عراق اشاره کرد. خب همین خانم شرمن تو مجلس سنای آمریکا میگه که نیروگاه آب سنگین عراق باید به طور کامل برچیده بشه. دوم، سایت فوردو باید برچیده بشه زیرا ایران اساساً نیازی به آن ندارد. سوم، تعداد سانتریفیوژهای ایران باید کاهش پیدا کنه. چهارم، مسائلی مثل توان موشکی ایران باید توی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خود آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تو کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اونجا گفته بود که ما به ایران هرگز اجازه نخواهیم داد که نیروگاه عراق را راه اندازی کند. کشوری که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهد، چرخه غنی‌سازی در زیر زمین نمی‌خواهد، رآکتور آب سنگین نمی‌خواهد. این چیزایی است که اونا به صراحت گفتن که یکی از اهدافشون این هست که رآکتور آب سنگین عراق را به کل بر بچینند و فاتحه اون رو هم بخونن. خب تو این گام نهایی دیگه چی گنجونده شده؟ چی گفته شده؟ گفتن این گام نهایی متضمن یک برنامه غنی سازی باید باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخص‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد تعیین می‌گردد. ببینید اینجا گفتن که غنی سازی در گام نهایی برای ایران تصویب میشه که با توافق طرفین باشه، یعنی تعریف مشترک دو جانبه داشته باشه، بعد محدودیت‌های عملیش رو اونا تعیین میکنن که چه باید باشه، اقدامات شفاف سازی که ما باید انجام بدیم رو اونها تعریف میکنن آمریکایی‌ها، و اینکه نیازهای عملی ما چیست رو باید آمریکایی‌ها تعیین بکنن، محدودیت‌های این غنی سازی چیا باید باشه رو آمریکایی‌ها تعیین میکنن، دامنه غنی سازی چقدر باید باشه باز آمریکایی‌ها میگن، سطح فعالیت‌های غنی سازی ما چقدر باشه باز آمریکایی‌ها باید مشخص کنن، ظرفیت این غنی سازی چقدر باید باشه باید اونا معین بکنن، ذخایر غنی سازی ما چقدر باشه باز آمریکایی‌ها باید تعیین کنن، و محل‌های محدود و مشخصی که بازم اونها باید تعیین بکنن. خب یعنی ما به واقع اختیار همه کارهامون رو در زمینه غنی سازی اورانیوم دادیم دست دولت ایالات متحده آمریکا. خب چنین توافقی آیا نقض کننده استقلال جمهوری اسلامی نیست؟ آیا نقض کننده حاکمیت ملی جمهوری اسلامی نیست؟ آیا ناصر نوبری یه نامه‌ای نوشته بودن در رابطه با همین توافقنامه به خطاب به جناب آقای حسن روحانی؟ تو اون نامه‌شون میگن که در واقع ما با پذیرش آن قید و بندها در مورد غنی سازی زیر 5% عملاً از حقی که NPT به ما داده نیست تنازل کرده ایم و برگ برنده ایمان یعنی ماده 4 NPT را از دست داده ایم و دیگر با آن نمیتوانیم استناد کنیم و من بعد برای ذره ذره اقداماتمان توافق و اجازه آمریکا و متحدانش را باید بگیریم، در حالی که برای دیگر اعضا در استفاده از ماده 4 NPT توافق و اجازه آمریکا و متحدانش وجود ندارد. آقای نوبری یه جای دیگه باز به این قضیه اشاره میکنه، میگه استراتژی دوستان ما اعتماد سازی است، آنها میگویند هر چه که آنها میخواهند را بدهیم، منتظر باشیم تا از ما خوششان بیاید. این مدل رفتار قاجار است. ما یک بار 10 سال پیش با همین تیم همین استراتژی را امتحان کردیم. الان دوستان دوباره همان استراتژی کهنه قجری را دارند اجرا میکنند. آیه جواد کریمی قدوسی هم نماینده مجلس یه صحبتی توی مشهد داشتن چند ماه قبل، اشاره کرده بودن تو صحبتشون، میگن یکی از مسئولان و مطلعان در ماجرای توافق هسته‌ای در جمعی گفته که قرارداد ژنو را ما ننوشته ایم بلکه آمریکایی‌ها نوشتند و ما امضا کردیم. اینم جالبه. بعد ایشون در بخش دیگری از صحبتاش میگه که اینها دستاورد ملت ایران را دو دستی به دشمن تقدیم کردند و زبان 2 سانتی متری آمریکا را به اندازه 2 متر دراز کردند. اینها استقلال ملت ایران را 100 روزه برباد دادند. بعد در جلسه خصوصی میگویند به برنامه هسته‌ای نیاز نداریم. این توافقنامه مخالف نص صریح قوانینی است که در مجالس 7 و 8 مبنی بر عدم مشروعیت امضای پروتکل الحاقی تصویب شده و آنچه که امروز تصویب شده آزادی‌های بیشتری را نسبت به مفاد پروتکل الحاقی به دشمنان برای بازرسی از ایران میدهد. آیه سناتور دایان فینشتاین هم، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا، هم یه نطقی که تو مجلس سنا داشته میگه توافق ژنو توانست به هدفی دست پیدا کند که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم نتوانست به چنین هدفی دست یابد. یعنی اینا هر چقدر که فشار روی ما گذاشتند که ما اون قطعنامه ها رو بپذیریم و ما مقاومت کردیم، حالا اومدن با یه مذاکرات ژنو با دست خودمون شرایط رو به ما تحمیل کردن که ما امتیازاتی به اونا دادیم که با اون قطعنامه ها نتونسته بودن بگیرن. حالا این سوال ممکنه به ذهن برسه که خب چرا این تیم مذاکره کننده به توافقنامه‌ای با این شرایط خفتبار تن میده، شرایطی که ضررهای بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی در بر داره. حالا ممکنه بعضی آقایون بگن که ما چاره جز مذاکره نداشتیم، تو مذاکره باید این امتیازات رو میدادیم تا مذاکره پیشرفت داشته باشه، ولی کار متوقف میشد و تحریم ها سر جاش میموند و ممکن بود افزایش هم پیدا بکنه و بعد کلیت نظام ضربه بخوره. کمان که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ظاهرا گفته بود که اگر ما این توافق رو انجام نمیدادیم، آمریکایی‌ها می‌خواستن تحریمی رو توی کنگره تصویب کنن که تا یه سال نیم دیگه فروش نفت ایران به صفر برسه. خب بعد از این کار باید می‌رفتیم سراغ جنگ و ما توافق کردیم که جنگ نشه. این توافق رو تن بهش دادیم که جنگ نشه. خب برای رد استدلال این دوستانی که چنین استدلالی رو به کار میبرند، کافیست نگاهی بندازیم به سخنان آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا که 5 آذر 92 توی مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی ABC نیوز آمریکا میگه ما 2 پیش روی داشتیم، یا بنشینیم و بگوییم چه کار شود و چه کاری انجام نشود بدون آن که کاری انجام شود و ایران هم پیشرفت کند، یا اینکه چنین توافقی حاصل شود. اکثر کسانی که من با آنها صحبت کردم گفتند که گزینه تشدید تحریم‌های ایران نتیجه‌ای ندارد. این رو آقای کری داره به صراحت میگه که عمده کسانی که باهاشون صحبت کرده بهش گفتن تشدید تحریم‌های ایران نتیجه نمیده، نتیجه‌ای نداره. آقای کری میگه که کسانی هستند که معتقدند این توافق کامل نیست، آنها نیز مسئول هستند بگویند که چه جایگزین بهتری سراغ دارند. شاید بگویند افزایش فشارها را آنقدر باید زیاد می‌کردیم که در نهایت ایران به سوی فروپاشی سوق پیدا کند، اما تحت هیچ شرایطی و طبق نظر کارشناسان امر اینطور نیست. اگر ما تحریم‌ها را بیشتر کنیم، ایران پیشرفت هسته‌ای بیشتری پیدا می‌کند و اسرائیل بیشتر تهدید می شود و ایران می تواند سانتریفیوژهای بیشتری بسازد. اوباما معتقد است که این راه حل موفق نیست. در سال 2003 ایران 164 سانتریفیوژ داشت و در آن زمان ایران پیشنهادی داد که با آن موافقت نشد و همکنون تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشرفت زیادی داشته است. اگر تحریم ها را افزایش می دادیم به سیاست خود و اتحاد جامعه بین الملل هیچ کمکی نمی شد و اتحاد بین المللی تضعیف می شد. اگر به تحریم ها در حالی که ایران تمایل به مذاکره دارد ادامه بدهیم، اتحاد بین المللی از بین می رود. خب این اعترافات صریح آقای جان کری وزیر خارجه آمریکاست که میگه اگر ما فشار تحریم رو می خواستیم بیشتر بکنیم، ایران تن به هیچ مصالحه نمی داد و می رفت پیشرفت‌های هسته‌ایش رو هم گسترش می‌داد و این به ضرر ما و به ضرر اسرائیل تموم می‌شد. قابل توجه آقایونی که اون ادعاها رو می‌کنند. خب این نشون میده که واقعاً کارد به استخونشون رسیده بود و اگر مقامات ایرانی یک مقدار دندون روی جیگر می‌ذاشتن و چند ماه دیگه تحمل می‌کردن و سختی‌ها رو تحمل می‌کردن، این دشمنان ما بودند که به انتهای خط تحریم ها می رسیدن و مجبور می شدن که از فشار تحریم ها کم بکنن، ولی متاسفانه این آقایون کم طاقتی نشون دادن از خودشون و مدام اومدن از خزانه خالی صحبت کردن که به هیچ عنوان هم صحت نداشت و کاملا کذب و خلاف واقع بود، به این دلیل که اون زمانی که گفته شد خزانه خالی است، نمایندگان مجلس خب وزیر اقتصاد رو دعوت میکنن به مجلس و سوال میکنن که این قصه ای که گفته میشه خزانه خالی است چیه؟ و وزیر اقتصاد جواب میده که نخیر، خزانه نه تنها خالی نیست، بلکه حدود 100 میلیارد دلار هم ما توی خزانه پول داریم. این یعنی چی؟ افرادی که میان ادعا میکنن که خزانه خالی است، هدفشون از این کار چیه؟ چرا یک مطلبی رو که به هیچ عنوان صحت نداره توی جامعه عنوان میکنند و در مقابل دشمن اظهار عجز میکنند؟ این یعنی چی؟